ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک رهبر و یک جلاد گروه داعش در ترکیه دستگیر شدند. نیروهای عراقی عملیات بازپسگیری شهر رتبه در استان انبار عراق را آغاز کردند. و تظاهرات علیه پروژه انتقال برق کابل پایتخت افغانستان را به تعطیلی کشاند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داد که مقام‌های این کشور 7 عضو گروه داعش از جمله یکی از رهبران ارشد و نیز یک جلاد این گروه را دستگیر کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه این هفته در پی عملیاتی در منطقه آلازی ترکیه دستگیر شدند و مدارک بسیاری هم به دست نیروهای امنیتی ترکیه افتاده است. خبرگزاری آناتولی در گزارش خود از کشته شدن چندین نفر به دست جلاد گروه حکومت اسلامی در سوریه خبر داده است. در بیش از 2 سال گذشته گروه داعش تعدادی از ساکنان سوریه و نیز گروگانهای خارجی خود را اعدام کرده است. در همین حال خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داده که 7 عضو دستگیر شده گروه حکومت اسلامی یا داعش با هدف جذب نیروهای جدید به منطقه آلازی ترکیه رفته بودند. ترکیه بارها از سوی شرکای غربیش مورد انتقاد قرار گرفته که اقدامات کافی برای مبارزه با گروه داعش انجام نمی‌دهد. این انتقاد از سوی آنکارا رد شده است. نیروهای امنیتی عراق و متحدانش روز دوشنبه عملیات بازپسگیری شهر رتبه در استان انبار از گروه داعش را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در این مورد گفت که نیروهای امنیتی، سربازان، پلیس، نیروهای مرزی و شبه نظامیان هوادار دولت در عملیات بازپسگیری رتبه مشارکت دارند. بر اساس این گزارش، واحدهای تانک و توپخانه نیز با حمایت هوایی در این عملیات وارد عمل شدند. شهر رتبه در غرب استان انبار قرار دارد و جاده اصلی منتهی به کشور اردن از این شهر می‌گذرد. گروه حکومت اسلامی یا داعش حدود 2 سال پیش این شهر را تصرف کرد. تظاهرات چند هزار تن در کابل در اعتراض به یک پروژه چند میلیون دلاری انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان موسوم به توتاب از مسیر کوههای سالنگ پایتخت افغانستان را به تعطیلی کشاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حرکت تظاهرکنندگان به سوی کاخ ریاست جمهوری موانعی را در چهارراه‌های اصلی کابل ایجاد کردند. تظاهرکنندگان که خبرگزاری فرانسه متعلق به اقلیت قومی هزاره خوانده، در تظاهرات مسالمت آمیزشان خواستار عبور خطوط برق از منطقه بامیان شدند. در این ارتباط عارف رحمانی، یکی از قانونگذاران افغانستان، گفت که این منطقه در 15 سال اخیر شاهد توسعه نبوده است. پیش از این مقام‌های دولتی گفته بودند که عبور خطوط برق از کوهستان سالنگ کوتاه‌تر، کم‌هزینه‌تر خواهد بود. اما رهبران هزاره افغانستان می‌گویند تصمیم حکومت نشانه از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال هزاره است. مقام‌های نفت و انرژی ایران و چین روز یکشنبه در تهران یادداشت تفاهم همکاری بلند مدت در بخش نفت و گاز امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این یادداشت تفاهم در زمینه فروش نفت خام و معدنیات گازی، اکتشاف و توسعه و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی است. امیر حسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، با اشاره به این موضوع گفت شرکت‌های چینی در دوران تحریم در ایران حضور داشتند و این نکته فراموش نخواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که در پسابرجام همکاری با شرکت‌های چینی در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی ادامه یابد. در همین حال رئیس گمرک روسیه برای امضای توافقنامه گمرکی به منظور تسهیل مبادلات تجاری به ایران سفر کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سازمان فدرال گمرک روسیه اعلام کرد اندری بلیانینوف، رئیس این سازمان، طی سفر 2 روزه به تهران با مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، و سایر مسئولین ایرانی این حوزه درباره کریدور سبز گمرکی بین روسیه و ایران و کریدور ارتباطی و حمل و نقل شمال جنوب مذاکره خواهد کرد. یکشنبه محسن پورسی دقایی، مدیر عامل شرکت راه آهن ایران، در کنفرانس بین المللی ریل نفت و ریل بندر از توافق با روسیه برای آغاز فعالیت بخش راه آهن بندر عباس موسکو هلسینکی خبر داد. همچنین مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران به ایرنا گفت که در سفر همتای روسش به تهران سه تفاهم‌نامه همکاری گمرکی امضا خواهد شد که به گفته وی رشد و بهبود روابط اقتصادی تجاری دو کشور را به دنبال خواهد داشت. او تشریح کرد در چارچوب این اسناد ارزش گذاری کالاهای صادراتی منظم می شود. ترخیص محصولات کشاورزی فاسد شدنی در اولویت قرار می گیرد و تعرفه ها نیز کاهش می یابد. چندی پیش حسن مرتجی مدیر برگزاری همایش تجاری ایران روسیه که قرار است از 4 خرداد در مسکو برگزار شود به خبرنگاران گفت که برای جبران تحریم محصولات ترکیه مسکو برای کالاهای ایرانی 25% بخشودگی گمرکی در نظر گرفته. ولادیمیر ساژن کارشناس ایران در مسکو میگوید برای بهبود روابط تجاری روسیه و ایران گام های متعدد باید برداشته شود.
кроме объективных причин, которые сдерживают жизнь России и Ирана, есть ещё исключительно субъективные.
به جز عوامل تاثیرگذار در اقتصاد جهانی همچون بهای پایین نفت و ویژگی های داخلی اقتصادهای روسیه و ایران که در هر دو کشور بخش متوسط و کوچک خصوصی موقعیت بسیار ضعیفی در مقابل قول های دولت دارند و حوزه نفت و گاز بر سایر عرصه‌های اقتصادی حاکم است، موانع بر سر راه مبادلات تجاری دو کشور نیز وجود دارد که بسیار به کندی برطرف می شود. در میان این عوامل، شناخت ضعیف و تقاضای کم کالاهای ایرانی در روسیه و کالاهای روسی در ایران، مشکلات بانکی که به رغم توافق‌های متعدد از جمله توافق تجارت با ارزهای ملی بین روسیه و ایران همچنان پابرجاست، مشکلات گمرکی و حمل و نقل و البته نیاز ایران به سرمایه که روسیه نمیتواند آن را تأمین کند و تا زمانی که عمده این مسائل حل نشود مبادلات تجاری اقتصادی دو کشور رشد قابل توجهی نخواهد داشت.
شنبه شب محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست اعلام کرد که روسیه به دلیل مشکلات سیاسی با ترکیه روابط تجاری با این کشور را قطع و نسبت به افزایش روابط تجاری با ایران ابراز تمایل کرده است. او خاطر نشان کرد ایران این توانایی را دارد که سهم 4.5 میلیارد دلاری ترکیه در اقتصاد روسیه را از آن خود کند. همچنین چند روز پیش شاهرخ شجری مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگاران گفت پیش بینی میکنیم که در سال جاری صادرات محصولات کشاورزی به روسیه در صورت حل شدن مسائل گمرکی و نقل و انتقال پول تا 2 برابر افزایش یابد. ولادیمیر کارداشوف کارشناس اقتصادی در مسکو بر این باور است که ایران نمیتواند جایگزین ترکیه در صادرات محصولات کشاورزی به روسیه شود.
این گونه نیست که چنین جایگزینی به کل ناممکن باشد، اما با آن دلیل که ضرورت‌های تجارت بین دو کشور فراهم نیست و آنی فراهم نمی‌شود، کشورهایی که مدت‌ها پیش روابط تجاری خوبی با روسیه داشتند همچون آذربایجان و اسرائیل به احتمال زیاد خلأ ترکیه را پر خواهند کرد. البته مبادلات تجاری با ایران نیز افزایش خواهد یافت، اما نه با آن سرعت که برخی آرزوی آن را دارند.
گزارش ها حاکی است که پیشتر بسیاری از محصولات ایرانی با برچسب ساخت ترکیه به روسیه وارد می شد، به گونه ای که تمایز بین محصولات ترکیه و ایران در بازار مصرفی روسیه نممکن بود. اما در پی ممنوعیت ورود کالاهای ترکی به روسیه، مسکو از تهران خواست از ورود اجناس ترک در پوشش کالاهای ایرانی ممانعت کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما روز دوشنبه وین میزبان نشست بیش از 20 مقام ارشد قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در زمینه لیبی است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خیزش‌های جهان عرب در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله موجب آغاز اعتراضات در لیبی دوران محمد قذافی شد. با سرکوب اعتراضات قدرت‌های جهانی تصمیم به حمله هوایی به لیبی گرفتند که به سرنگونی حکومت قذافی و کشته شدن او منجر شد و پس از آن بود که لیبی چند پاره محل مناقشه گروه‌های مختلف مسلح شد. بخش عظیمی از پناهجویان که روانه اروپا شدند در سالهای اخیر از این کشور به عنوان گذرگاه استفاده کردند و یکی از نقاط ثقل فعالیت اسلامگرایان تندرو نیز گفته می شود همین کشور است. همین اوضاع است که جان کری و پائولو جنتیلونی وزرای خارجه آمریکا و ایتالیا را به وین آورده تا نشستی را هدایت کنند که به بررسی راهکارهای پیش رو برای بهبود شرایط در لیبی می‌پردازد. این نشست چند هفته پس از آن تشکیل می‌شود که یک دولت جدید در پایتخت لیبی شکل گرفته است. اگرچه فائز السراج به عنوان نخست وزیر برگزیده شده، اما اقلیتی در مجلس نمایندگان لیبی اجازه پیشرفت کار و آغاز به کار دولت را نمی دهند. از همین رو جمعه گذشته آمریکا رئیس پارلمان لیبی را به دلیل آنچه جلوگیری از پیشرفت دوران انتقال سیاسی خوانده شده در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. اما تنها مشکل نخست وزیر و همراهانش این اقلیت در پارلمان نیست. روزنامه گاردین در این باره می نویسد که کشورهای مورد حمایت غرب از جمله مصر و امارات متحده عربی از نیروهای رقیب به رهبری جنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی حمایت می کنند. حال هر دوی این نیروهای رقیب در شرق و غرب لیبی می گویند در صدد مبارزه با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی در مرکز فعالیتشان در شهر سرت نیز هستند. اگرچه که بیمه ها می رود این نبرد با داعش تبدیل به درگیری دو گروه رقیب در لیبی با یکدیگر شود. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند، نشست روز دوشنبه با این هدف تشکیل شده که راه‌های کمک به لیبی بررسی شود. گروهی از تحلیلگران با دادن اسلحه و کمک نظامی بیشتر به لیبی در زمانی که دولت مرکزی قوی نیست مخالفند. برخی میگویند باید از روند انتقال سیاسی به وجود آمده استفاده کرد و حتی به قیمت مخالفت کشورهایی چون مصر و امارات از حکومت مرکزی حمایت کرد. و گروهی دیگر از جمله یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده تمرکز اصلی را مبارزه با داعش می‌دانند و می‌گویند همکنون تمایل زیادی در لیبی برای خلاص شدن از این گروه وجود دارد و همکنون باید پشتیبانی و تلاشات در این زمینه متمرکز شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
نظر من در رابطه با انتخابات مجلس ایران این است که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و حامیان دولت اکثریت کرسی های مجلس را به دست آوردند که از نظر من بسیار رضایت بخش است و 80% اعتماد میدم که جناب آقای عارف ریاست آینده مجلس را در دست خواهند گرفت و آقای لاریجانی و امثال او دورانشان دیگه به سر آمده. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدار همه شما باشه.
خواستم به عنوان یک زن باهایی از صفحه خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کاریشون تو این شرایط مملکت و با موقعیتی که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال آبادی با اینکه شرط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصباتو بذارن کنار.
جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه، ای کاش نمایندهی بفرستید به دادگستری استان البرز و یا خودتون سر زده سری بزنید ببینید این قضات ناعادل در استان البرز چه حکومتی برای خودشون تشکیل دادن. سر بزنید، من نمیگم کسی رو سر زده بفرستید، ببینید چه بلای سر مردم میارن.
بچه های ما که همیشه علی رغم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمودها بازم بدن که بلکه بچهای ما به جای برسن.
آقای احمد علم الهدا، امام جمعه محترم مشهد، شما که خزانه علی ابن موسی رضا در اختیارتان میباشد و حتی مستضعفین را هم از یاد برده اید، حداقل اجازه دهید تا ملت ایران با آوازهای اصیل ایرانی خاطرات زیبای پیش از سال 57 و غمها و دردهای فعلی خود را فراموش کنند.
ممنون شنوندگان گرامی که در این بخش خبری ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم خواهد بود.